بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 184، سطر دوم. و ان الخصال السبع الوارده فی الاخبار المفضیه الى افعالهم لا ينتهی فی الافضاء الى حد یخرجهم عن اختیارهم. بحث در رد تفویض داشتیم. دو مطلب رو توضیح دادیم که این دو مطلب میتونستن رد تفویض باشن. حالا مطلب سوم رو بیان میکنیم. مطلب سوم اینه که در شریعت بیان شده که 7 خصلت در واجب تعالی هست که با این خصلت جهان، با این خصلت ها جهان اداره می شود. احتمال داده می شود که با تأثیر این خصلت ها در افعال عباد، افعال عباد از اختیار عباد خارج شود. در حالی که اسناد افعال به عباد واجب است. صفت عدالت خدا اقتضا می کند که این افعال ظلم و امثال ذالک رو که از عباد صادر می شود به خدا نسبت ندهیم، بلکه به خود عباد نسبت بدیم. اسناد افعال عباد به عباد واجبه، اما این خصلت ها اگر بخواهد به فعل عباد تعلق بگیرد، فعل عباد رو جبری می کند و اسناد افعال به عباد رو زائل میکنه، باطل میکنه. و ما باید بر این اسناد تحفظ کنیم. عدالت خدا ایجاب میکند که بر این اسناد تحفظ شود. پس به ناچار باید بگوییم این خصال در افعال عباد تأثیری ندارد، در اداره بقیه امور جهان دخالت میکند، در اداره افعال عباد دخالت نمیکند. و الا اگر دخالت بکنن جبر برای عباد درست میکنن و با درست شدن جبر اسناد فعل به عباد که واجب است از بین میرون. اون خصال سب عبارت است از مشیت، اراده، قدر، قضا، اذن، کتاب، اجل که در پاورقی نوشته. باید بگیم هیچ کدوم از اینها دخالت ندارند. یکی از اینها مشیت، یکی اراده است. یعنی مشیت الهی و اراده الهی هم دخالت نداره، قضا و قدرش هم دخالت نداره. قهرن فعل و عباد واگذار شده، همون که چه تفویضی ها میگن. این قول تفویضه. حالا در این عبارتی که میخوام بخونیم، قاضی سعید داره این قول رو رد میکنه و ثابت میکند که دخالت این 7 خصلت در فعل انسان اختیار از انسان نمیگیره و اسناد فعل به انسان رو باطل نمیکنه. پس هیچ مانعی نداره که ما فعل رو به اسناد به انسان اسناد بدیم و در این حال دخالت این امور رو هم قبول کنیم. و وقتی دخالت این امور رو قبول کردیم، تفویض از بین میره، چون خداوند دخالت میکنه با این خصلت ها، دخالت میکنه در کار عباد و دیگه تفویض نیست. بیان مرحوم قاضی سعید این است که دخالت این امور در حدی نیست که انسان رو از اختیار بیرون ببرد و فعل او رو فعل جبری بسازد. حکمت خدا، مشیت خدا، قضا و قدر خدا اقتضا میکنند که انسان فعل رو صادر کند، ولی به اختیار و اراده صادر کند. این قید رو تفویضی توجه نکرده که حکمت الهی، مشیت الهی، تمام این اوصاف اقتضا میکنند که فعل صادر شود، ولی نه اقتضای جبری بلکه اقتضای اختیاری، اقتضا میکنند که فعل از انسان به اختیار صادر شود. و وقتی اقتضا میکنن که با اختیار ساده شود، اسناد فعل به عبد اشکالی نداره. همین مطلب رو هم امام حضرت امیر به اون پیرمرد در وقت انصرافشون از جنگ سفین فرمودن فکر میکنی که قضا و قدر خداوند حتم و لازم است؟ البته قضا و قدر حتم و لازمه، منظور اینه که آیا فعل تو را حتم می کند، لازم می کند؟ نه، قضا و قدر حتم هست اما فعل تو را حتم نمی کنه، فعل تو را لازم نمی کنه. و الا اگر فعل تو حتم شود و لازم شود، ثواب عقاب باطل خواهد شد. در حالی که ثواب عقاب هست، پس ولی می شه فعل توه. این تمام بحث ایشون بود در رد تفویض که دو مطلب رو دیروز گفتیم، یه مطلب هم امروز داریم اضافه میکنیم. این سه مطلب رو که جمع کنید دیگه برای تفویض بهانه نیست، قول به تفویض رد میشد.
چرا
چرا رو نمیگه؟ به خاطر اینکه بدیهی است که کار در اختیار انسانه. یعنی تفویض رو تقریبا میشه گفت با بداهت ما رد میکنیم. بله، یعنی وجدان میکنیم که کار دست خودمونه. تا اون نزدیک فعل میریم بازم میبینیم میتونیم دست برداریم. حالا ممکنه دست بر نداره ولی میتونیم. بله،
نه
بدیهی هست ولی بالاخره انسان در شبه افتاده، هم بدیهی است ولی به شبه افتاده. گاهی از اوقات هم به انسان وقتی میخوان این شبه رو برطرف کنه فقط یه هشداری میدن، دلیلی و شقامه نمی کنه. در خیلی از نوشته ها ملاحظه میکنید که میگه ما به وجدان نیابیم که اختیار داریم. این بحث جبر و اختیار از اول بوده ولی در زمان اشاعره بیشتر دامن زده شده. اونا مطرحش کردن، خلفا دیدن که حرف خوبیه، جبر خیلی خوبه، اگر جبر درست بشه خب همه کاراشون میندازن گردن خدا، دیگه اعتراض بر خودشون وارد نیست، راحت حکومت میکنن. به همین جهت سعی کردن از اشاعره طرفداری کنن. به اون وقت قول جبر خیلی رو آمد، بعدم از اون طرف تفویض هم آمد و این دوتا مقابل هم قرار گرفتن، اوضاع به هم ریخت. بلا اینطور هم نبود که این امر بدیهی از دست بره، این امر بدیهی رو از بین بردن، نه این که از بین رفته باشه. مثل این که مردم غافل شدن، توجه نکردن به وجدانشون. خسارت خلفای بنی امیه و بنی عباس به اسلام کم نبوده، به طوری که حتی اهل سنت هیچ جور این خلفا رو قبول ندارن. محققینشون میگن که اندنا ظالمند و اند شیعه کافرند. تمام خلفا از معاویه تا اون آخرین بنی عباس همه رو میگن ظلمه و اند شیعه کفره. بله، یعنی میشه گفت انحرافی بینشون پیش آمده. بلا در کتب کلامی مراجعه بکنید، کتب کلامی نوعاً ظالم میدونند، نوعاً خلفای بنی امیه و بنی عباس ظالم میدونند. کتب کلامی سنی فقط به اون سه نفر احترام میذارن. اون سه نفر بیشترم ابوبکر و عمر. دیگه به خود عثمان هم صداش در نمیاد. ولی به احترامی نمیکنه. نسبت بقیه اصلا قائل نیستن. تصریح دارن که بقیه ظلمه هستن و این دشیعه کفره هستن. البته این حرف هایی دیگه بنوشیم پیش آمد که اینا بنی عمر قبول کردن بعضیش. فعلا این چیه از میکنم کتاب کلامیشون اینجور نیست. کتاب کلامی البته نه کتاب کلامی که امروزه می‌نویسن، کتاب کلامی که قبلا می‌نوشتن. اینطوری نیست. مگه متأسفینشون، بعضی متأسفینشون شاید. اینی که من عرض می‌کنم صریح عبارت میسته چرید از شرح مواقف. که یه بحثی مطرح میشه میگه ما اون خلفای دیگر کار نداریم، اون همه ظالم بودن. اصلا ما به کارشون استناد نمی‌کنیم، قبولشون نداریم. اون کتابم حالا میخوام از کنم اینطور هم نیست که حالا بگیم یه خود سنی آسانی بودن، سنی مثلا بی تعصبی بودن، نمیتونیم اینو بگیم چون استدلال کرده برای اینکه بعد از پیغمبر مهمترین انسان ابوبکر، اشرف انسان ابوبکر. احادیث هم دارن استدلال هم میکنه. یعنی میخوام بگم اینطور نیست که بگیم ولی یه سنی آسانگیری بوده لذا گفته بنی امیه درست نیست. با اینکه تعصب داشته در دین خودش بنی امیه و بنی عباس قبول نداشت. صفحه 184 این سطر دوم و هنم خصال از سبعی که در اخبار وارد شده در پاورقی هم به اون خصال اشاره کردن که این خصال مفضی به افعال عباده، یعنی در افعال عباد هم تأثیر میذاره. این خصال لا ینتهی فی الافضاء الی حد یخرجهم عن اختیارهم، به حدی نمیرسد که عباد رو از اختیار خارج کند. بل انه اوقع مراده، عباد مراد خدا، مشیت خدا، مقتضای حکمت خدا را انجام میدن، ولی همگی به اختیار انجام میدن. بل انهم، یعنی عباد، اوقع و مراد خداوند را به همون نحوی که حکمت خدا اختزا میکند به اختیار هم، به اختیار هم متعلق به اوقع اوست، متعلق به حکمت و اختزا نیست. یعنی طبق مراد خداوند کارشون را انجام میدن، منتها به اختیار انجام میدن و اراده انجام میدن من دون جبرین و الزام. توجه کنید در این، حالا این قسمت از بحث همون شد، من این تذکر رو بدم. البته این تذکر داده شد، منتها دارم تکرار میکنم تأکیدم. با این که بحث تفویضه، توجه میکنید که ایشون همش داره جبر رد میکنه. تو این قسمت تفویض همه تو فکر اینه که کاری کنه که عباد مجبور نشه. علتش همینه که عرض کردم تفویضی ها معتقدن به این که اسناد فعل عباد به عباد واجبه و الا عدالت خدا اختلال پیدا میکنه. تحفظن بر این که افعال به عباد باید اسناد داده بشه قائل به تفویض شدند. یعنی اگر کسی اسناد فعل به عباد ندهد و قائل به جبر شود خلاف رفته. ما تفویضی ها معتقدیم که باید به جبر معتقد نشد تا اسناد درست بشه. مرحوم قاضی سعید ثابت میکنه که میتوانیم اسناد بدیم حتی اگر به جبر قائل نشیم. جبر رو نفی میکنه، اسناد درست میکنه. این که توی بحث تفویض داره نفی جبر میکنه به این مناسبته که اگر نفی جبر نشود اسنادی که تفویضی ها واجبش میبینن و واقعا واجب هم هست، این اسناد درست نمیشه. ایشون می فرماد ولو ما قائل به جبر نشیم، ولو بله ما غالب جبر نمیشیم، اسناد هم درست میکنیم. بله، منظور از مراد مراد تکوینیه. این عبارت جمله اخیر رو من درست نگفتم. جمله که گفتم برو معتقده به جبر نباشیم. ایشون میفرماید که ولو معتقده به تفویض نباشیم میتوانیم اسناد رو درست کنیم، چون اینطور نیست که اگر معتقده به تفویض نبودیم ملزم به جبر بشیم تا اسناد از این بره. پس ما معتقده به تفویض نمیشیم، اسنادی هم که واجبه درستش میکنیم بدون اینکه تو جبر بیفتیم. کما قال مولانا امیرالمومنین علیه السلام در جواب اون پیرمرد، این منصرف ای من سفین، یعنی این انصراف ای منصرف منصرف مستر مینی گرفته بشه به معنی انصراف. در این بازگشت از سفین حضرت اون پیرمرد فرمودن اتظن انهو کان قضا ان حتما و قدرن لازما، درسته که این کاری که ما انجام دادیم طبق قضای الهی بود، ولی اینطور نبود که دست ما را این قضا ببندد. آیا گمان میکنی که این قضایی که بود قضای حتم بود و قدر لازم بود؟ اختیار رو از ما گرفت؟ نه، این چنین نبود. این استفهام انکاریه. این چنین نبود، بلکه انه لو کان کذلک، اگر این چنین میبود، یعنی قضای حتم بود و اختیار از ما میگرفت، لبطل الثواب والعقاب والامر والنهی، در حالی که اینا باطل نیستن، از قضا قضای حتم نیست و ما مجبور نیستیم افعال خودمون رو اگر چه طبق قضا داریم انجام میدیم ولی بی اختیار نیستیم بلکه با اختیاریم. دقت کنید از تعبیر امام هم همین فهمیده میشود که با اینکه قضا و قدر که دو تا از اون هفتان در کار ما دخالت کردن، با وجود این ما مبتلا به جبر نشدیم بلکه فعل از اختیار خودمون صادر شد. هازا محققه بعض الافاضل القدره، بعض الافاضل القدره، قدره یعنی پیشوا مقتدا. بعضی از فضلا که مقتدای زمان خودشون بودن این مطلب رو تحقیق کردن در تحقیق امر بین امرین. می فهمد در بین علمای ظاهر این بهترین تحقیقه و من ندیدم کسی رو که در این حد از دقت تحقیق کنه. ولی اگر از علمای ظاهر بیرون بیاییم بریم تو بین علمای معقول، تحقیق قوی تری رو باید ارائه بدیم. و من اگر عهد نکرده بودم که بعضی مطالب رو نگویم وارد اون تحقیق می شدم، اما وارد نمی شدم. ایشون این مطلب رو بیان نمی کنه و رد می شد. بعد وارد بحث امر بین الامرین می شه، اونو کامل توضیح می شه، اقوان رو نقد می کنه و توضیح می شه. هذا ما محقق ابو بعض الافاضل القدره در تحقیق امر بین الامرین. و لقد بلغ القایه فی طریقت اهل ظاهر، در طریق اهل ظاهر به نهایت رسیده، یعنی بهترین دقت رو ارائه داده، بهترین تحقیق رو ذکر کرده. و لم نجد از علماء شیعه، یعنی از بین همین اهل ظاهرشون، من یشتهد و حاضر جهد، کسی که اینطور تراش کرده باشه ندیدم. خب البته دقت کردین مطالب جا افتاده بود، حالا پذیرفته شد یا نشد کاری نداریم، ولی مطالبش هم که توجه کردید مطالب خوبی بود، خوب بیان شده بود. اهل ظاهر محدثین، فقها متکلمین، مفسرین رو اضافه کنیم. البته متکلمین رو هم به زحمت میگیم اهل ظاهر، چون اونا استدلال عقلی هم دارن، ولی بالاخره به نقل هم اعتماد میکنند. اینا میشن اهل ظاهر. ولم نجد من علماء شیعه من یجتهد هذا الجهل من صاغر ولا کابر. از بزرگ و کوچیکشون من نگاه کردم این تلاش درشون ندیدم. ولأمری انه قد بقی فیه اشیا. در این بیان اشیایی باقی مونده که باید ذکر میشد و ذکر نشد. قد اشترطنا علی انفسنا ان لا نتعرض لها. بر خودمون شرط کردیم عهد بستیم که وارد این مباحث نشیم. بله قد اشترطنا علی انفسنا. قد اشترطنا خوندم نیست. قد اشترطنا علی انفسنا که متعرض نشیم لها، یعنی متعرض این مباحث نشیم. و ان شرک فی بنی آدم اخفا من دبیب النمل فی لیلة الظلما. این بیانی است برای رد جبر و تفویض که هر دو مبتلا به شرکن ولو خودشون نمیدونه. و در ذهن عذرخواهی است برای آنچه که نگفته، عذری است برای آنچه که نگفته، که اگر من وارد بشم شاید بعضی جاها کسی درست متوجه نشه و یه جوری مبتلا به شرک بشه. پس بهتره که اصلا وارد بحثش نشه. نه اون یه مقدار بد، اون یه مقدار بدبینیه و قاضی سلیم. شما میفرمایید یعنی اگر من وارد بحث میشدم و در مورد نظر اهل ظاهر دقت میکردم و دخالت میکردم، چه بسا که معلوم میشد که اهل ظاهر چه جایی مبتلا به شرک شدن. این فکر نمی کنم مرحوم قاضی سلیم اینو میخواد بگه، چون این همه تعریف از اون چه اگر از این کلام کرد، اگر این کلام مشتمل بر شرک باشه که اصلا یه ذره تعریف نداره تا چه بس این های تعریف کنیم. اون فرمای شما عرض میکنم یه مقدار بدبینی و قاضی سلیده. کسانی که قائل به جبر و تفویضن اونا مشکل شده و من هم اگر وارد بحث بشم، این البته من همینطوری اضافه میکنم، اگر من وارد بحث بشم شاید یه جا قلم به سمت نکه قلم به سمت جبر، این خواننده فکر کنه قلم به سمت جبر رفته یا به سمت تفویض رفته و یه مقدار ممکنه اونم مبتلا به شرک بشه. این و ان نشرک فی بنی آدم اخفا من دبیب النمل فی لیلة الظلما. دبیب یعنی به نرمی راه رفتن، راه رفتن، راه رفتن موچه معلوم نمیشه، به نرمی راه رفتن دیگه هیچ اصلا معلوم نمیشه. اونم در شب تاریک. بعدم داریم که در روی سنگ سیاه که دیگه اصلا معلوم نیست، یعنی این قشش
در مورد
ریا هم هست، در جایی هم هست،
در مورد روایت که نداریم.
اما این شرک ها ظاهرن مؤاخذ نیستن که اینجور مخفی میان، این شرک های خفی مؤاخذ نیستن. در جبر و تفویض که شرک جلیه نه شرک خفی. بله من ندیدم، نمیدونم، ولی تحقیق نشد، شاید داشته باشه.
تعبیر از خود بازیستری
تعبیر شرک و اینا چه برای قاضی داره میگه. حالا در روایت هم تعبیر به شرک برای جبر و تفویض داشته باشیم نمیدونم، ولی خب وقتی میشکافیم این دو قلاب بالاخره به شش متعی میشین علل خصوص تحبیز. بله همین که میگن مجوس ها ظلم و خودش اشاره به شرک داره، منتها تعبیر به شرک شده باشه اونو باید بگرد. لیکن ذالکه یکفی لمن یترعرع عن ثبت العلم الی مبلغ الرجال. ذالک یکفی یعنی همین مقداری که این اهل ظاهر نقل کردن کافیه. حالا من اون مطالب رو نگفتم، من یه چیزای اضافه میکردم که فهم مطلب بهتر باشه، ولی گمان میکنم اون چه که این بعض اهل ظاهر گفتن کافی باشه، احتیاجی به اون مطالبی که من شرط کردم نگویم نیست. لیکن ذالک یکفی یعنی همین مقدار حرفی که اهل ظاهر گفتن کافیست. لمن یترعرع عن ثبت العلم الی مبلغ الرجال. یترعرع یعنی رشد می کند، نوجوان می شود، از کودکی علم به مبلغ رجال. مبلغ من اندازه است، من پایان هم گفته شده، اینجا پایان مناسب تره. یعنی از کودکی علم شروع می کنه به بلوغ رجال می رسه. یعنی کسی که می خواد از پایین به بالا برسه این برش کافیه. و قنع من اللب به قشر الاقوال. لب به معنی مغز، به معنی خالص. من در اینجا من بدلیه است، یعنی به جای لب قناعت میکنه به قشر اقوال، یعنی اقوال قشری، اقوال ظاهری. یعنی به جای اینکه دنبال قول عمیق بره قول سطحی رو قبول میکنه. کسی اگر این چنینه به همین قول اهل ظاهر میتونه اکتفا کنه. اما خائزون فی لجج، اما کسانی که اهل ظاهر نیستن در لجه ها فرو میروند و حقایق رو از لجه ها استخراج میکنند، اونها به این دور کلمات اهل ظاهر قانع نمی شود. اما الخائزون یعنی فرو روندگان فی لجج هذا البحر العمیق. لجج جمع لجه است، لجه آب بسیار رو میگن، یا عمیقترین و فرآبترین جای دریا لجه نامیده می شود. خب معلوم اونجا که آب خیلی متراکمه فرو رفتن سخت‌تره، ولی خب پیداست که بهره‌ای که فرو رونده از این فرو رفتن میگیره بیشتره. بحر عمیق، این بحر عمیق اون تو که من یادم میاد تو کلمات حضرت امیر هست که بحث جبر و تفویض رو بحر عمیق میدونه. بله، تو همین حدیث شیخی که سوال کرده که چند خط پیش خوندیم به نظر میرسه که این کلام هست. ول قائسون فی تمتام هاز الزخار. قائسون یعنی قباسی کنندگان، تمتام یعنی میانه دریا که از ساحل دوره. از زخار، زخار دریای پرآب رو میگند. به تحقیق متعلق به قائسونه، کسانی که در میانه دریای پرآب با تحقیق فرو میروند و با دستاورد محققانه بیرون میآیند. اما این گروه فقط نجاهم الله ان شبائه که شرک خفی، اونها رو از دام های شرک خفی نجات داده، اونها گرفتار شرک خفی میشند. حالا شما اینجا رو قرینه میگیرید در این که اهل ظاهر به شرک خفی گرفتار شدند ولی قائسون گرفتار نیستند. پس اون عبارت قبلی که میگه من نشه کفی بینی آدم اخفا، شما حمدش میکنید در این که اهل ظاهر در این کلامشون بالاخره به شرک خفی افتادن، نفهمیدن آئسونن که به شرک خفی نمیادن. اما خب من به خاطر این که دیگه به خود توضیح کنم کلام قاضی سعید رو اونطوری بیان کرد. و هداهم الى ارائک توحید الجلی. ارائک جمع اریچه است، اریچه تخت آراسته و فاخر رو میگن که تخت سلطنته. خدا اونها رو به تخت هایی که تخت توحید جلی هستن راهنمایی کرده تا اونها با استقرار بر اون تخت ها توحید جلی رو مشاهده کنند و توحید جلی رو بیان کنند. فهم علا سرور متقابلین. سرور جمع سریه، یعنی تخت های روبروی هم، تخت هایی که خود دانشستن رو اونها متقابل میشن، یعنی روبروی هم دیگه میشن. در عالم عقول گفته می شود که عقول متقابل یکدیگرند و تشبیه می شوند به آینه هایی که متقابل همند، و چون عقول عالمند علمشون به همدیگه مثل این که ارتباط پیدا می کنه با همین تقابل و روبرو شدن، یعنی علم این آینه می افته تو اون آینه و علم اون آینه می افته تو اون آینه، محتوای این آینه در اون آینه و محتوای این آینه در اون آینه، اینطوری میشه. در عالم عقول این چنینه. ایشون میفرماد که محققین عقلی هم این چنینن که علا سرور قرار گرفتن اما متقابلینن، یعنی روبروی همن، یعنی با هم داد و ستد علمی دارن و از دستاوردهای یکدیگر استفاده کامل میبرن. خیلی راحت فهمیده نمیشه فرموشی شما، یعنی مثلا هر شخصی ظاهر و باطنش متقابل یکدیگر، ظاهرش از باطنش استفاده میشه. از می کنم نمیخوام بگم باطله، ولی خیلی سخت از عبارت تر میاد. تقابل مشکل نیست، شایدم آخه ببینید علا سرور متقابلین مال اهل بهشته. ایشون با استعاره آوردنه این مطلبه که مال اهل بهشته برای اهل معقول، میخواد بیان کنه که همونطور که در بهشت شرکی نیست حتی شرک خفی، در بین اهل معقول هم شرکی نیست ولی شرک خفی. داره با این کنایه آوردنها، با این استعاره آوردنها اهل معقول رو تطهیر میکنه. به قول خودش خائضون فی لجاج حاضر بحر عمیق رو تطهیر میکنه که اینا هیچ جور شرکی نداره، مثل بهشتی هم میمونه که متقابل همن، چون متقابل همن با هم داده ستت علمی دارن، اگه یه وقت یکی بخواد بلغزه اون یکی دیگه نمیذاره. و علا رف رف خضر متقائلین. رف رف معانی مختلف داره، اونی که در اینجا مناسبه پرده، پارچه دیوای نازک، فرش گستردنی. البته تاقچه و اینا رو هم گفتم ولی اینجا مناسب خیلی به نظر نمیرسه. و علی رف رف اینها نشستن بر یک پارچه دیوای سبز، متقائلین، در حالی که با هم قول دارن، قول و مقال دارن، گفتگو دارن، گفتگو کنندگان. یتفکهون به ابطال القول بالایجاب، به انهایی یتفکهون چند تا معنا داره که همش اینجا مناسبه، لذت میبرند. برخوردار می شوند، گفتگو می کنند به ابطال قول رئیسا.
خوشحالم
بله، لذت می برن هم قول به ایجاب و باطل می کنند، همونطور که ما باطل کردیم. پس از این کلام معلوم می شود که ایشون مرادش فلاسفه نیستن، چون فلاسفه قائل به ایجاب هستن. این کسانی که خائز در لجج حاضر برالعمیدن فلاسفه نیستن. خوشحالن به این که باطل می کنند قول به ایجاب رو به انهایش. چه وجوب انه باشد، چه وجوب علیه باشد و چه وجوب سابق باشد. وجوب سابق هم از نهای فاعل بیاید، از غیر فاعل بیاید. تمام این انها ایجاب و باطل میکنه. بعد خودش میگه انها رو سبع اون کنه فی افعال العباد و فی افعال خداوند. ایجاب رو به هر نحوی که هست، نه در افعال خدا قبول میکنه، نه در افعال عباد قبول میکنه. و یتنعمون به استحالت القول به تشریک مطلقا. متنعم هستن، این نعمتیست که خدا در اختیار اونها گذاشته و باید شکر این نعمت رو به جا بیارن. یتنعمون به این که محال میدانن قول به تشریک رو مطلقا. مطلقا یعنی لا فی افعالهی و لا فی افعال العباد، نه در افعال خدا شریک راه میدهند که او به بازه که در افعال خدا اگر میخواد شریک قائل بشه شریک، و نه در افعال عباد شریک قائل میشوند. که این رو کما نفاه علیه السلام فی هذا خبر، یعنی همین خبری که الان در صدد شرحش هستیم که حدیث ثانی نامیده شد و در صفحه 178 و 179 این کتاب مطرح کردیم، در اونجا این چنین بود: فلا ینبغی للشریک القوی ان یظلم الشریک الضعیف. امام موسی کاظم علیه السلام در جواب ابو حنیفه فرمودند، در جواب سوال ابو حنیفه فرمودند اگر عبد و خدا با هم به شرکت فعلی رو صادر کنند، اون وقت خدا که شریک قویست مجازات میکند این شریک ضعیف رو و این میشود ظلم. اون شریک ضعیف میگه خودت انجام دادی، با هم انجام دادیم، چرا من عذاب میکنی؟ خب شریک قوی سزاوار نیست که به شریک ضعیف ظلم کند. این نشون میده که شرک در افعال عباد هم نیست، و الا اگه شرک در افعال عباد باشد لازمش اینه که خدایی که شریک قویست در بندگانش شریک ضعیف هستن ظلم کنه، و این ممکن نیست. کما نفاه علیه السلام در این خبر به قولش فرموده لا فلا ینبغی لشریک الاخره. و یحکمونه شروع به اشاره به این است که خداوند دخالت دارد و عبدم اختیار دارد. دخالت خدا با اختیار عبد ناسازگار نیست، پس نه ملزمیم که جبر قائل بشیم، نه ملزمیم که تبعیض قائل بشیم. یواش یواش وارد بحث در امر بین الامرین میشن و اقوال و تفاصیلی که در امر بین الامرین ذکر شده مطرح میکنن که چون وقت تمام شده میزنیم فجر است.